بحث های ما از این به بعد شکل دیگری خواهد داشت. در واقع بحث های گذشته ما یک مقدار مقدمه ای بود برای ورود در این بحث. ما در واقع اصل هدفمون بیان فلسفه تاریخ در قرآن بود، ولی این تا به خود این مسئله از جنبه علمی و فلسفی روشن نمی شدیم، وارد بحث قرآنی شدن برای ما سودمند بود، ولی اون مقدار زیاد سودمند نبود. حالا بهتر می توانیم بحث‌های قرآنی را مورد تأمل و تعمق و تدبر قرار بدیم. ما در اینجا بحث خودمون را به دو قسمت تقسیم میکنیم از نظر قرآنی. یکی بحث جامعه و یکی بحث تاریخ. بحث جامعه را بر بحث تاریخ مقدم میداریم. در بحث جامعه این مسائلی که از نظر قرآن باید مشخص شود، چندین مسئله که مخصوصا در تفسیر المیزان در جاهای خیلی متعدد و بالاخص در ذیل آخرین آیه سوره آل عمران یه بحث تقریبا شاید در حدود 40 صفحه هست، در بحث در حدود 40 صفحه‌ای بلکه بیشتر 44-45 صفحه‌ای دارم، در جزء چهارم المیزان آیه آخر آل عمران تا آیه 20. البته خب بحث‌های ایشان همیشه به طور کلی در عین این که نکات تازه فراوان و عمیقی و ابتکاری درش پیدا میشه، ولی شاید اون نظم لازم را که باید داشته باشه نداره. اینجا البته خیلی بی نظم و گنگ و اینجور چیزها نیست، ولی قاضی به توضیح داره و احتیاج به اضافات هم داره. ما با بدون اینکه بخوایم با این ترتیب یا بالخصوص یا تنها برای ایشان را مطرح کرده باشیم، با یک سبک مستقل و جدیدی از همه بیشتر شاید از اینجا بهره گیری بکنیم. به این قسمت ها را آقایون مطالعه کنن، اونهایی که با عربی آشنا هستند در خود متن عربی، اونهایی هم که با عربی آشنا نیستن با ترجمه های فارسی. اگرچه من شخصا نمیدونم این ترجمه های فارسی چجور هست، ولی علاقه با خوب باید باشه دیگه. اونجا ببینید در این بحث ها یک بحث در مسئله جامعه اون بحث معروف است که آیا انسان به تبع اجتماعی یا دل اضطرار اجتماعی. به تعبیر خودمای ما آیا انسان مدنی به طبع؟ یک امر ببینیم این مسلم است در میان مردم، یعنی میان همه هم به واضحی که زندگی انسان ها در حال حاضر و در گذشته هم تا اونجا که تاریخ نشون میدهد زندگی اجتماعی بوده نه انفرادی. و صرف این اجتماعی هم میگیم صرف این که اینها در جوار هم زندگی میکنند، مثل زندگی گله آهو، مثل زندگی مثلا یک جمعی از مرغ‌ها که با هم پرواز میکنند، صرف این نیست که با هم هستند، با هم راه میرند، در یک مقام زندگی میکنند. مقصود این است که نیازهایی که دارند، نیازهایی که انسان دارند با نوعی تقسیم کار میان خودشون این نیازها را رفع میکنند، یعنی کارهاشون جنبه اشتراکی دارد. اشتراکی به همین معنی که نوعی تقسیم کار میان افراد صورت گرفته است و صورت میگیرد. خب این که این مقدار که یک امر واضح و مسلم، اون وقت بحث در این است که این مقدار بحث نیست، بحث در این جهت است که آیا زندگی اجتماعی طبیعی انسان است و یا اینکه فطری انسان است، طبیعی انسان است و یا اینکه اضطراری است. انسان به طبیعت انسان را به صورت انفرادی به وجود آورده، اضطرار انسان را مجبور کرده که با هم زندگی بکنند. این ساختمان زندگی انفرادی است، نه زندگی اجتماعی. ولی جبر خارجی انسان را مجبور کرده است که اینا با هم زندگی بکنند. همینجور که حیوانهایی که زندگی انفرادی مسلم اینها آفریده شدن، گاهی وقتا در یک شرایط محدودی مجبور میشن با یک دیگر همکاری داشته باشن، که قبلا مثالاتی ذکر میکردیم. گاوها مسلم زندگی انفرادی دارن، به صورت انفرادی آفریده شدن، ولی در یک شرایط محدودی وقت مجبور میشن در مقابل یک درنده که قرار میگیرن با هم دیگر یک وحدتی ایجاد. میدونیم که در اینجا دو نظریه است. یک نظریه این است که انسان مدنی به طبع خلق شده برای زندگی اجتماعی. نظریه دیگه این است که انسان منفرد به طبع و مدنی به اضطرار. که اون اولی همون نظریه معروفی بوده که از قدیم ارسطو و غیر ارسطو گفتن. این نظریه دوم نظریه بود که در قرن 18 جان ژاک روسو بالخصوص و بعضی دیگر ابراز داشتن. کتاب قرارداد اجتماعی جان ژاک روسو از این جهت خیلی مفیده، همچنین که کتاب آزادی فرد و قدرت دولت دکتر سنایی هم از نظر آگاهی به نظریات علمای جدید درباره این که انسان آیا مدنی به طبع هست یا نیست از این جهت مفید است و قابل مطالعه. حالا ببینید، این برای این که به عنوان مثال روشن بشه، زندگی خانوادگی ببینید چجوری زندگی طبیعی. این یعنی انسانها به جوری آفریده شدن در متن خلقت که این دو جنس به یک دیگر احتیاج دارند، حتی از نظر ساختمان جسمانی به جوری آفریده شدن که به یک دیگر احتیاج دارن. مرد منفرد آفریده نشده، زن هم منفرد آفریده نشدن. این معلومه که در متن خلقت جوری آفریده شدن که نیازهای طرفین به وسیله طرفین باید مرتفع بشوند. البته زندگی اجتماعی در این حد طبیعی نیست، ولی در هر حال اونهایی که قائلن که زندگی انسان هم مدنی به طبع هست، در این حد نه، ولی در حدی ضعیف‌تر یه همچه حرفی رو میخوام بگم، یعنی میخوام بگم که انسان به اثر خلقت جوری آفریده شده که نیازهاش باید به وسیله افراد دیگر رفع بشه. خود طبیعت انسانها رو میکشانه به زندگی اجتماعی، نه اینکه عامل بیرونی به اضطرار اونها رو بکشانه. پس فرق هست میان اینکه عامل، اگر ما بگیم عامل درونی خود انسانها رو میکشاند به زندگی اجتماعی، از درون خودشون منبعث میشوند به زندگی اجتماعی، این میشه مدنی بهتر. اگر بگیم از بیرون، نه از درون، از بیرون اجبار میشوند به زندگی اجتماعی، توجه کردید، طبیعت بیرونی اینها رو مجبور میکنند، این میشه که زندگی اضطراری. حالا اگر انسان زندگی اجتماعی براش طبیعی باشد، سعادت واقعی انسان جز در پرتو زندگی اجتماعی تأمین شدنی نیست. یعنی اگه انسان منفرد باشه معطل میماند از کمال و سعادت خودش، از سعادتش در جامعه تأمین میشود. ولی اگر انسان انفرادی آفریده شده باشد، سعادتش به جامعه مربوط نیست. به جامعه نیازش فقط برای دفع شر عوامل بیرونی است و هر چه که بتواند خودش را از جامعه بیرون بکشد و به طبیعت برگرده، به قول ژان ژاک روسو، هر چه انسان به طبیعت و انفراد برگرده، به فطرتش بیشتر برگشته و به کمال خودش بیشتر برگشته. هر چه بیشتر انسان به جامعه مجبور باشد، با جامعه زندگی بکند، از کمال خودش بیشتر باز میماند. در از نظر روسو، سلام علیکم، جامعه منشأ رذایل انسانیت است. هر چه بدی انسان دارد، این بدی به واسطه زندگی اجتماعی پیدا شده، و هر چه خوبی دارد انسان، از طبیعت انفرادی خودش داره. پس انسان هر چه که بتواند، البته نمیتونه به طور کلی، تا هر اندازه خودش را از جامعه منقطع بکند، به فطرت خودش و قهرن به خوبی های خودش بیشتر برمیگرده، و به هر اندازه که بیشتر آلوده به اجتماع بشود، آلوده به همین بدی ها و رذایلی میشود که امروز اینها را رذایل انسانیت می‌نامند. این معلوم. حالا ما بحث قرآنی اگر بخواهیم اینجا بکنیم، چیزی رو باید بحث بکنیم. در قرآن که مسائل به این صورت مطرح نمیشه که آیا انسان مدنی به طبع است یا انسان مدنی به اضطرار. ما باید ببینیم قرآن تئوری خودش را بر کدام یکی از این دو مبنا استوار کرده. آیا قرآن که کتاب هدایت است، آیا و راه نمای سعادت بشر است، آیا سعادت و کمال بشر را در اجتماع می داند؟ یعنی جور دستورهای خودش تنظیم کرده، اون دستورهایی که میگوید سعادت بشر در گروه این دستورها، آیا اون دستورها را جوری تنظیم کرده که افراد بشر هر چه بیشتر با یکدیگر متفق و متحد باشند و به صورت اعضا یک پیکر در بیان، یا نه سعادت بشر را بیشتر در انفراد میدونه، برای اینکه بشر به سعادت خودش برسه ای کوشش میکنه که بشر را به سوی انزوا، به سوی انفراد، به سوی اینکه ببرد و قطع بکند از جامعه، به این صورت تنظیم کرده دستورهای خودش رو. توجه کردید؟ پس بنابراین یک سلسله از آیاتی که ما باید مطالعه کنیم در قرآن برای این مسئله. ببینید از نظر قرآن آیا انسان مدنی بالفطره و مدنی بالطبع است؟ چون قرآن میگه که ما دین فطرت الهی است. آیا این دین را که فطرت الهی میدونه، این فطرت را در زندگی اجتماعی جستجو میکنه یا در زندگی انفرادی و زندگی اجتماعی را ضد فطرت و یک امر اضطراری و اجباری میدونه؟ توجه کردید که حالا بعد تدریجا ما با آیات مربوط میرسیم. از این مسئله که فارغ بشیم، به مسئله دیگر میرسیم. مسئله دیگر ما این است، باز از نظر علمی بحث مطرح است که زندگی اجتماعی چه نحو وجودی دارد. به عبارت دیگر ترکیب جامعه چگونه ترکیبی هست. به تعبیر بهتر این است که آیا جامعه وجود حقیقی دارد یا جامعه وجود حقیقی ندارد، افراد وجود حقیقی دارد، جامعه وجود اعتباری و وجود انتظایی دارد. ببینید در اینجا ممکنه کسی نظر بدهد، کما اینکه خیلی نظریه ها بر این اساس هست که جامعه وجود حقیقی ندارد، وجود اعتباری دارد و انتظایی. حتی جامعه انتظایی، امر انتظایی، فرد امر حقیقی. مثل بسیاری از امور دیگر، مثلا ما این کتاب ها که در این کتابخانه وجود داره، الان من به عنوان کتابخانه من اینها رو یک مجموعه واحد تلقی میکنم و برای هر کتابی هم یک جای معین قرار دادم، ولی این کتاب ها رابطه شون فقط اینه که در کنار یک دیگر هستن، در یک محل و در یک مکان و در یک کنار یک دیگر هستن، در یک قفسه هستن، قطعه هاشون هر چند تا مثلا قطعه های مشابه یک دیگر هست، جلد های هر چند تا مشابه یک دیگر هستن. و الا این مجموع به صورت مجموع و جامعه کتاب های وجود حدیث نداره. این کتاب که کتاب علی هست وجود داره، اون کتاب که کتاب دی، اما این مجموعه کتاب های وجود اعتباری. یا درخت های یک باغ همه در کنار هم زندگی میکنن، هزار تا درخت از یک خاک تغذیه میکنن و از یک آب هم مشروب میشون، از یک هوا استنشاق میکنن، یک نور هم میگیرن. اون وقتی که آب مشروب میشن، همه با هم دیگر مشروب میشن. روزی که آفتاب، همه شون آفتاب میبینن. روزی هم که باران باد، همه شون باران میبینن. یک باغبان هم اینها را پرورش میدهد. با آفاتشون که مبارزه میشود، یک باغبان فرسونید که میاد همه را تحت بررسی قرار میده، همه را فرسون سم مثلا میده. اما این درخت ها یک جامعه رو تشکیل نمیدن، بلکه این درخت برای خودش زندگی میکنه، اونم برای خودش، اونم برای خودش، مستقلا کاملا از یک دیگر استقلال دارن. اصلا لازمه این که افراد حقیقی باشن نه جامعه، معنیش اینه افراد استقلال کامل دارن و جامعه وجود حقیقی نداره. لازمه این که اگر کل وجود حقیقی داشته باشه، لازمه اینه که اجزا دیگه استقلال نداشته باشه. اگر اجزا استقلال کامل دارن، کل دیگه وجود حقیقی نمیتونه داشته باشه. مثل مرکبهای چیز طبیعی. بعضی دو گاز که از اینها یک آب به وجود میاد، تا وقتی اینها استقلال دارن آبی وجود نداره. همینقدر اینها ترکیب شدن آب وجود پیدا کرد، دیگه اونها استقلال ندارن. حالا میخوایم ببینیم که چجوری ممکنه کسی بگه آقا جامعه یه همچین چیزی، اصلا افراد استقلال دارن و وجود حقیقی دارن و جامعه وجود ندارد. بنابراین جامعه حیات ندارد، چون وجود نداره. جامعه اجل و مدت نداره، چون وجود نداره. جامعه اراده ندارد، چون وجود نداره. جامعه وجدان ندارد، چون وجود نداره. جامعه هدف نداره، چون وجود نداره. یعنی اراده مال افراد است، وجدان مال افراد است، علم و خواست مال افراد، هدف مال افراد، وجدان مال افراد. همین است دیگه جامعه. یه نظری اینجا ما میگیم ترکیب، ترکیب اعتباری، یعنی وجود جامعه یک وجود اعتباری انتظار. ممکنه یه درجه بالاتر بریم بگیم نه، جامعه به اون نحو انتظاری محض نیست، بلکه به این شکله، ترکیبش ترکیب ماشینی. ترکیب ماشینی این است که اجزا هویت و استقلال خودشون از دست نمیدن، مثل ترکیب اعتباری که در اونجا استقلال از دست نمیدادن. همین جوری که در اونجا استقلال را از دست نمیدن، استقلال از دست نمیدن. جامعه هم وجود حقیقی نداره، ولی یک پیوندی میان اجزا هست که این پیوند به اینها وضع مشترک داره، یک نوع سرنوشت مشترک به اینها داره. درخت باغ هیچ پیوند نداره، یه درخت شما ببرید قرض بکنید به درخت دیگری آسیبی نمیرسه. توجه کردید؟ یک کتاب را از اینجا بردارید یا بدارید، هیچ به کتابهای دیگر تأثیری در کتابهای دیگر ندارد به این شکل. ولی ماشین معناش اینه که یعنی اموری را که به یک دیگر بستن، روش دادن، پیچ دادن، محکم کردن، یکی را اگر بگیرید همه تو بارش نکشید. سفر ماشین شما اگر بگیرید بکشید، سفر تنها نمیاد، همه ماشین با خودش میاره، چون بسته شده به باقی دیگه. اگر شما ماشینی که میرود سفرش متوقف بکنید، ماشین متوقف کردید. اینها همه به یک دیگر مربوط شده. چرخا که حرکت میکنه دیگه، همه سخت ماشین با خودش میبره، همه ماشین با خودش میبره. بگیم جامعه اینجوره، اجزا مستقلن، ولی این مستقلهایی هستن که به یک دیگر جوش خوردن، به یک دیگر پیوند خوردن و از این جهت یک نوع سرنوشت مشترک دارن. ولحاظا نهادهای جامعه خب با یک دیگر مسلم این مقدار هست که پیوستگی داره. مثلا در افراد اگه بخواییم مثال ذکر بکنیم، مثل اینه که شما میرید در بازار، یک تاجر که ورشکست میکنه پشت سرش 50 نفر دیگه هم ورشکست میکنه، یک نوع وابستگی اجتماعی. چرا؟ برای اینکه این وابسته است با 50 نفر دیگر داد و ستد داره. توجه کردید؟ اونها مثلا پیش تخته دارن، چک دارن، چی دارن، فلان از حرفا. این باید باشه تا اون هم باشن. اینا اینجور بمید، هر کدام از اینها اگر ورشکست بشن در سرنوشت همه اینها تأثیر داره. تأثیر که در سرنوشت 500 نفر تأثیر داره، منتها در بعضی تأثیر داره که اونه دیگر هم ورشکست میکنه. در بعضی که خیلی گردن کلوب هستن این است که نه، یه سبزاکمنی فرض کنید که ضرر میکشه، ولی چون قوی هست خیلی ورشکست نمیشه. در نهادهای اجتماعی که خیلی واضح و روشنه، جامعه که دارای یک سلسله تأسیسات هست که بعضی تأسیسات تأسیسات منزله اعضای رئیسه جامعه هستن، اینها که در سرنوشت یک دیگر کاملا مؤثرن. فرض کنید شما که آموزش و پرورش را که یک نهاد اجتماعی میگن، اقتصاد را و هم به قسمت‌های مختلف، کشاورزی نمیدونم که اقتصاد صنعتی تجاری باز نهاد دیگری، دادگستری خودش نهاد دیگری عرض کنن که فرض که مثلا که چی و قسمت های مختلف اینا همه به هم دیگه مربوط، یعنی نمیشه آموزش پرورش بخوابه اونهای دیگه همینجور راه خودشون ادامه بدن. هر کدام از اینها بخوابن یا پسافتادگی پیدا کنه، اینه دیگه. خب میبینید در کتاب جامعه شناسی هم میگم اگر یک عضو یک دسته از دسته‌های جامعه پسافتادگی پیدا بکنه در دیگران اثر میذاره، یکی اگر جلو برود دیگران هم پشت سر خودش میکشه، یعنی اونو عدم تعادل به وجود میاره که این عدم تعادل سبب میشه اونهای دیگه هم تدریجاً خودشون رو تطبیق بدن به او. این هست در جامعه. پس این مقدار وابستگی را، وابستگی در حد وابستگی ماشینی، قدر مسلم ارتباط واقعی افراد جامعه است و قدر مسلم وابستگی به صورت تأسیسات اجتماعی. پس این به صورت کتاب‌های یک کتابخانه و درخت‌های یک باغ نیست. حداقل این مقدارش باید قبول بکنیم که مسلم این حداقل هست. نظریه دیگر اینه که نه آقا از اینم بالاتر، رابطه بیش از رابطه ماشینی، یعنی اینی که گفتید درسته، از این بالاترش هم هست. اون ترکیبیست که فلسفه اون را ترکیب اتحادی یا ترکیب انضمامی می نامند. ترکیب اتحادی انضمامی در آن واحد معنی نداره که یک شیء از یک نظر ترکیب اتحادی داشته باشه از یک نظر انضمامی. اول ترکیب انضمامی را عرض کنیم. ترکیب انضمامی اونجاست که ما دو حقیقت داریم که یکی از اون ده حقیقت حتی کیانش وابسته به حقیقت دیگر است. اگه این دیگری نباشه اون نمیتونه وجود داشته باشه، ولی اون دیگری میتونه وجود داشته باشه، یعنی اون دیگری در وجودش مستقل لازمه ولی اون مستقل لازم نیست. مثل رابطه جوهر و عرض که عرض به جوهر نیازمنده در وجود خودش، ولی جوهر گویی که هیچ وقت بدون عرض نیست ولی نیازمنده به عرض نیست. این است که عرض تابع جوهر است و جوهر تابع عرض. اگه این رو بگیم این معنیش اینه ما در میان تأسیسات اجتماعی فرق میذاریم، بعضی تأسیسات را تأسیسات اصلی و رئیسی میدانیم و بعضی دیگر را فرعی و به اصطلاح این چیزها روبنایی و تابع. اصل اون است که اگر که اون نباشه پس جامعه ممکنه وجود داشته باشه. فرعی اون است که اگر جامعه ای ارکانش درست باشه اونم باید وجود داشته باشه، کمال جامعه است. اگرم نبود جامعه نیست. مثلا فرض بیمه، مثلا جوری که تأسیس یکی از تأسیسات اجتماعی بیمه است دیگه، ولی اگر بیمه نباشه ارکان جامعه یک دفعه متزلزل میشه، اینجور نیست. ولی اگر اقتصاد جامعه بخوابد جامعه متزلزل میشه. نقش بیمه در جامعه با نقش آموزش و پرورش مثلا یکسان نیست. اگر آموزش و پرورش به معنی عامش که شامل آموزش پرورش دینی هم میشه، حتی اگر آموزش و پرورش در جامعه نباشه جامعه ای نمیتونه وجود داشته باشه. در صورتی که اگه بیمه نباشه مثل این که سالها قرنها گذشته و بیمه نباشه جامعه میتونه وجود داشته. پس بیمه به اون نهادهای اصلی نیازمند هست، ولی نهادهای اصلی به بیمه نیازمند نیست. ترکیب اتحادی این عجیب بالاتر هست. ترکیب اتحادی این هست که اجزای جامعه یا دستگاه‌های جامعه اینها با یک دیگر در یک وحدتی حل شدن، استقلال ندارن. افراد بالخصوص افراد در وحدت جامعه حل میشن، یعنی اصلا فردی دیگه وجود نداره. اونجوری که در ترکیب‌های طبیعی عناصر که با یک دیگر ترکیب میشن، وقتی که ترکیب میشن بعد از ترکیب دیگه او عنصر هیچ وجود نداره، یعنی استقلال نداره، فقط مرکب وجود داره. اونجا که آب وجود داره اکسیژن دیگه وجود نداره، اکسیژن بوده که تبدیل شده به آب، ولی حالا دیگه اصلا اکسیژن وجود نداره، حالا آب فقط وجود داره. خاصیت ها همه خاصیت آب هست. تا اینجا هم پیش رفتن که یه عده گفتن آقا اصلا فردی در جامعه وجود نداره، نهاد وجود داره، چون نهاد باید جامعه خودش، فرد وجود نداره. فرد همه چیز فرد جامعه. اگر بخوایم با اصطلاحات فلسفی خودمون بیان بکنیم، همه اینا جامعه به انسان میده نه طبیعت. هر چرا که شما خاصیت روحی و روانی میگیرید، اینا رو طبیعت به انسان نداده که در قلمرو روانشناسی قرار بگیره، همه اینها را جامعه به انسان داده. طبیعت انسان را فقط خلق کرده و آفریده به صورت یک موجودی که قابلیت پذیرش اینها را از جامعه دارد، که با یک سلسله اعصاب مخصوص او را آفریده. در را هیچی چی نداریم، یعنی اگر اون را از جامعه جدا بکنیم، از یک گیاه هم پایین تر. توجه کردید؟ این نظریه ترکیب اتحادی در شکل اتحادی طبیعی، یعنی همین جوره که در طبیعت اجزا با یک دیگر ترکیب میشن و بعد متحد میشن با یک دیگر، به جوری که اجزا استقلال خودشون را کاملا از دست میدهند، به طوری که وجود نداره اساسا افراد اجزا، فقط کل وجود داره. در جامعه اینجوره، مثلا افراد هیچی هستن، هرچه هست جامعه. نظریه دیگر این است که ترکیب جامعه یک ترکیب مخصوص به خود است، نه از نوع ترکیب ماشین است. ترکیب حقیقی البته فقط اعتباری مثل درخت باغ و عرفان بالاتر از ترکیب ماشینی، ولی در این حال از قبیل تبدیل طبیعی هم نیست. یعنی در این که جامعه وجود حقیقی دارد، جامعه از خودش حیات دارد، حیات جامعه غیر از حیات فرد است، عمر دارد، اجل دارد، اجلش غیر از اجل افراد هست، فکر دارد، وجدان دارد، اراده دارد، عمل دارد، مسئولیت دارد، حتی مسئولیت دارد، در این حال افراد هم استقلال کامل قهران دیگه نمیتونن داشته باشن، ولی در این حال افراد یک حالت مخصوص به خود دارن، یعنی یک حالت استقلال نسبی دارن. هم جامعه وجود حقیقی دارد و هم فرد وجود حقیقی. یعنی در این اینکه ترکیب جامعه ترکیب حقیقی است و جامعه از خودش قانون دارد، سنت دارد، وجدان دارد، استقلال دارد، در این حال استقلال فرد به کلی از میان نمی رود در جامعه. حالا این هم بحث خیلی عالی است که قهرم در دو قسمت وارد بحث بشه. ما یکی این که باید ببینیم آیا در قرآن آیاتی هست که برای جامعه وجود حقیقی قائل باشه، وجود حقیقی، همینجور که برای جامعه حیات هست، برای خود جامعه حیات قائل باشد، اراده قائل باشد، تفکر قائل باشد، غایت قائل باشد، روح قائل باشد. خب اگر همچه آیاتی پیدا کردیم، پس قرآن تئوریش بر این اساس است که جامعه وجود مستقل داره. که البته بعد از اون بحث قبلی که انسان مدنی به طبع است و بعد از قبول مدنی به طبع اینجا ما میرسیم و در عین این که برای جامعه حیات و حقیقت و واقعیت و همه اینا رو قائل هست، در عین حال استقلال فرد را هم اذعان داره. یعنی فرد را مجبور نمی‌بیند و مجبور نمی‌داند. به اتفاقا هر دو دست آیات در قرآن هست، توجه کردید؟ هر دو دست آیات در قرآن هست. اینجا یه بدید من یه مطلب دیگری عرض بکنم که باز لازم است که یادآوری بشود، و اون این است در طبیعت تمایل به ترکیب وجود داره دیگه، و همون از تمایل اشیاء به سوی تکامل تمایل به ترکیب رو به وجود میاره. اشیاء با یک دیگر به یک دیگر جذب میشن و ترکیب میشن. ترکیب در مراحل اولی هرچی که اولی تر و بسیط تر است، استقلال اجزا منتفی تر است، و هرچی که به درجات عالی تر و بالاتر میاد، تدریجاً در عین اینکه ترکیب ترکیب حقیقی هست، اجزای چیز فل جمله استقلال خودشون هم حفظ میکنن کم و بیش، و هر چه که بالاتر میرود در عین حالی که ترکیب ترکیب حقیقی، استقلال بیشتر میشه. مثلا ببینید در ترکیب‌های معدنی، به اصطلاح ترکیب‌های جمادی مقصود ما، ترکیب‌های شیمیایی غیر عالی در اینها، در اینجاها بعد از ترکیب اجزا هویتی ازشون باقی نمیمونه، مگر اینکه برن دو مرتبه تجزیه کنن و ترکیب رو به هم بزنن که باید اجزا پیداشو بشه. تا مادمی که مرکب هست، جور دیگه هیچ اثری از خودش نشون نمیده، علامتی از خودش نشون نمیده، هر شده جور در کل. اما همینقدر میاد در نباتات، در نباتات در این که هر گیاهی یک واحده، یک حقیقته، یک واقعیته، در این حال شما میدید دارای قوای مختلف و متعدده در آن واحد. یعنی همچه نیست که این اجزا او همه حل شده باشن در کل. در این حال شما میدید یک وحدتیست در این که کثرتی هم محفوظه، وحدتیست در کثرت. یعنی شما هم خاصیت امور معدنی رو در اینجا میبینید و هم خاصیت امور حیاتی رو درش میبینید، در آن واحد هر دو رو با هم دیگر میبینید. نه اینکه معنای این که جسم نامی وقتی پیدا میشه، گیاه که پیدا میشه، دیگه اصلا خواص معدنی ها در اینجا وجود ندارد، نه، هست ولی در ظل این هست. بلحاظا گیاه در عین وحدت یک کثرتی داره، چون یک گیاه یعنی در آن واحد کارهای متعدد میکنه، امور معدنی یک کار بیشتر نمیکنه، این کار متعدد، کارهای مختلف و متعدد میکنه. به قول فلاسفه اگر علاوتی رجن واحده کار نمیکنه، لااقل اینه که تغذیه داره، رشدم داره، تولیدم داره، یعنی میان اجزایش تقسیم کار وجود داره. این فل جمله آزاد، یک فل جمله استقلال اجزا داره. وقتی که ما در حیوان میرسیم، با اینکه حیوان در مجموعش یک واحده بدون شک، یک واحده، یه حقیقته، ولی استقلال اجزا در حیوان خیلی نمودارتر است از نبات. وقتی ما به انسان میرسیم، استقلال اجزا انسان خیلی نمودارتر است تا حیوان، در حدی که انسان استقلال اجزایش به نوعی تضاد میان اجزای انسان در درون انسان تجلی میکنه. این علامت استقلال دیگه. این که انسان هم عقل دارد هم شهوت، هم جنبه های جسمانی دارد هم جنبه های روحانی، در انسان به صورت یک کشمکش درونی پیدا میشه. ببینید اجزا چجور اینجا از استقلال نشون میدن. در این که انسان دارای یک اراده آفریده شده که میتواند نزد میان همه اینا برقرار بکند و همه را در نزد واحد قرار بده، یه علامت وحدت شد. ولی یک کثرتی هست که اگر مراقبت نکند این کشمکش درونی در میگیره، گاهی این اون مغلوب میکنه اون اون یکی یا اون یکی این یکی رو مغلوب میکنه. حتی همون جنبه های سکلی انسان گاهی باید میگرد در کشمکش قرار میگیرن، مثل اونجایی که تضاد میان یک شهوت جنسی و میان یک امر جاه طلبانه واقع میشود. یه آدم جاه طلبی که دارای مقام و یک پست هست میبینه که از یک طرف هست که یک عشق دوشار یک عشقی هست، از طرف دیگه عشق یک مقام داره، یا مقام رو باید رها کند به خاطر جهور رو باید رها کند به خاطر مقام، به خود یک نوع کشمکشه که کار انسان به مسئله جهاد با نفس میکشه. خود جهاد با نفس تا یک نوع استقلال درونی میان نفس و عقل نباشه که به جهاد از معنی نداره. در آنکش گفت که مثلا اکسیژن به هیدروژن با هم دیگر می جنگن، اونا دیگر حل شدن، حل شده هستن، اینجا نه حل شدنی. ولی این که عجز از قوای انسان فل جمله در مقابل یک دیگر استقلال دارند دلیل این نیست که پس وحدت وجود نداره. نه، وحدت حقیقی وجود داره. انسان یک حیات واحد حقیقی دارد که این حیات واحد حقیقی دارای شؤون مختلف و متعددی است و این شؤون احیانا با یکدیگر در جنگ و کشمکش هم هستند. وقتی که ما میریم سراغ جامعه، جامعه در عین این که حیات حقیقی دارد استقلال افراد در درون جامعه و استقلال طبقات در درون جامعه، استقلال گروه ها در درون جامعه در یک حد نسبی محفوظه. ولی حاضر ما در درون یک جامعه همیشه جنگ و درگیری است، همیشه جنگ و درگیری است. این علامت یک نوع استقلال و آزادی برای افراد است. و دلایل دیگری هم ما داریم در اینجا برای استقلال و آزادی افراد سالقه، اون دلایل رو ذکر میکنیم. پس این رو خواستم بگیم که اصل تئوری روشن بشه که ما این چنین معتقدیم و از آیات قرآن چنین استنباط میکنیم که جامعه در آن واحد حیات دارد، استقلال دارد، شعور دارد، ادراک دارد و در همون حال افراد استقلال نسبی دارند. توجه کردید؟ و به حکم استقلال نسبی یعنی آزادی نسبی دارند، یعنی جبر اجتماع، جبر محیط، جبر محیط اجتماعی حاکم بر افرادی، برخلاف نظریه دورکیم و نظریه مثلا حتی مارکسیست ها وقتی که به نوعی جبر اجتماعی و جبر محیطی منتهی می شود. نه، در عین این که وحدتی چیز وجود دارد جبر نیست. حالا برای این که همین امشب هم یه مقدار از آیات را خونده باشیم، چون هنوز رفقا موفق نشدن، یه نمیشون داره اولی که عرض می کنیم که این قسمت ها لااقل مطالعه کنند و با آیات مربوط مراجعه بکنند. حالا من یه قسمتی را می کنم. مثلا ببینید که درباره این افراد حتما باید که درباره این آیات حتما باید که مطالعه بشه. عرض کردم که ایشان در اول بحث، همون بحثی که ما اول عنوان کردیم، به یک بیان خاصی ذکر میکنن راجع به این که زندگی انسان زندگی اجتماعی است بالفطره. البته خود ایشان که میگن زندگی انسان بالفطره اجتماعی است، یک بیان خاص مخصوص به خود دارن، او رو در اینجا بیان نکردن، ولی در ذیل آیه فطرت در سوره روم و در ذیل آیه کان الناس امتا واحده در آیه 231 سوره بقره در اونجا بیشتر این نظریه خودشون رو روشن کردن که اونجا هم آقایون مطالعه بکنید حتما. بعد چند آیه از قرآن ذکر میکنن در تأیید این مطلب که آیات رو خود آقایون هم باید مطالعه، ما این آیات بعد به شکل تفسیری بحث میکنیم، چون قانعه نیستیم بگیم که چون ایشان گفتن پس حتما همینجوره، رو خودمون مستقلا بحث میکنیم. ببینیم از این آیات همین معنا که منظور است استفاده میشود یا نمیشود، و یا آیات دیگری علاوه بر اینها آیا ما داریم، همونی که عرض کردم که اگر کافی است که وقتی که قرآن تعلیمات خودش را بر اساس این که سعادت انسان و کمال انسان فقط در زندگی اجتماعی است، اگر اون ثابت بکنیم، خب اینم ثابت میشه که پس زندگی طبیعی انسان رو اجتماعی میدونه، نه اینکه زندگی اجتماعی رو یک امر اضطراری و اجباری که دیگه به زور تحمیل شده به انسان. ایشان این چند آیه را ذکر کردن که نیش مطالعه بفرمایید تا هفته آینده و اگه به این مدعا که عرض کردیم. یک آیه معروف سوره حجرات، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، تا همینجا لئن اکرمکم عند الله اکرمکم، به این تیم چیز نبود. آیا ما از اینجا این معنا را خواهیم فهمید یا نه؟ هیچ مطالعه بکنیم. آیه دیگر آیه معروفی در سوره زخرف که می فرماید که نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، که این آیه چقدر نظر از این جنبه، از جنبه دیگر هم باید روش مطالعه باید کرد و ما قبلا مطالعه کردیم که آقا بعد بحثی می کنیم. آیه دیگر آیه 32 از سوره زخرف، سوره زخرف آیه 32. آیه دیگر آیه 195 از آل عمران است که با جمله بعضکم من بعض تعبیر شده. آیا این بعضکم من بعض چی را بخواد بیان بکنه؟ آیه دیگر آیه 54 از سوره فرقان است که بفرماید که و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا. توجه کردید؟ این آیات را هم ما باید به دقت مطالعه بکنیم ببینیم که این معنا و این مقصود از این آیات فهمیده می شود یا فهمیده نمی شود. تا یه آیات دیگر عرض کنم که و اما را که این موضوع دوم، موضوع این که بحث دوم ما که جامعه از خودش حیات دارد و جامعه وجود جامعه وجود حقیقی، اینجا به این تعبیر بیان نکردن، ترکیب اتحادی و فلان از حرفا به این تعبیر ما ذکر کردیم. یک فصلی دارن اینجا تحت عنوان اعتبار اسلام رابطه الفرد و المجتمع، در ذیل اونجا این بحث ما را ذکر کردن. در صفحه 102 اینجور میگن، بعد از اون که میگن رابطه فرد و جامعه یک رابطه حقیقی است، اون وقت مطلب را به این شکل بیان میکنن: و هذه رابطه الحقیقیه بین شخص و المجتمع، یعنی رابطه حقیقی است نه اعتباری اینا، لا محاله تؤدی الى کینونت اخرى. میخوام بگم که در واقع به این بیانه که رابطه افراد با یکدیگر همون رابطه فرد با جامعه است، این رابطه منجر به یک کینونت جدید یعنی به یک وجود جدید میشه. میخوام بگم که نظیر ترکیب‌های طبیعی است که دو ماده اگر با یک دیگر ترکیب شدن، ترکیب حقیقی اگر صورت گرفت، یعنی در روی یک دیگر اثر گذاشتن، این تأثیر کرد روی او، او تأثیر کرد روی این، بعد یک شیء جدید از این دو وجود میاد. توجه کردید که اینو میگه همون ترکیبای حقیقی در یه همچه موردی هم. ایشان میخوام بگم که ترکیب افراد با یک دیگر، یعنی تأثیر افراد در یک دیگر، سبب دو وجود آمدن یک واقعیت جدید است به نام جامعه. ولی خب البته منظور واضحه که افراد جسم دارن و روح. افراد از نظر جسمی که با هم دیگه ترکیب نمیشن، که هیچ کس بحث نمیکنه، دورکیم هم که حرکت نداره، که اجسام که با هم دیگه ترکیب نمیشن، اجسام که استقلال دارن، رابطه اجسام با هم دیگه از این رابطه درخت های یک بار است با هم دیگه. ولی انسان ها شخص دارن و شخصیت. شخص ما به همین اندام ما مربوطه. من از این نظر که اسمم زید است و پسر فلان شخص هستم و دارای این جسم و این اندام هستم، این شخص هست. ولی من شخصیتم، منم، منشم، مجموعه افکارم، مجموعه عقایدم، مجموعه تمایلاتم، مجموعه ملکاتم، ملکات بدم، ملکات خوبم، اینها مجموعه شخصیت مربوطه. که شخصیت من پس به فرهنگ من مربوط میشه. حالا این فرهنگی که در من به وجود آمده، یه از کجا به وجود آمده؟ از خودم کشیده. همه که اینجوری این جامعه به من داده. البته من هم به جامعه دادم، ولی من اون چی که من یک فردم در میان 30 میلیون جمعیت، من به اندازه مثلا هر افراد تعاون میکنه 1.3 میلیون یوم دادم و 30 میلیون برابر گرفتم و شما اینجور و شما اینجور و شما. البته افرادی هستن که نه زیاد دادم به نسبت دیگران زیادتر دادم، اینجوری هست. پس این شخصیت من، اون چه که به شخصیت من مربوط می شود، یه حاصل ترکیب شخصیت من است با شخصیت افراد دیگر، افراد جامعه. حرفشون بعد میگن که لا محاله تعدی الى کینونت اخرى فی المجتمع حسب ما یمده الاشخاص یا یمده الاشخاص من وجودهم و قواهم و خواستهم و آثارهم، و حسب اون چی که امداد میکند جامعه، اینو مدد میکند یا افراد مدد میکنند از وجودشون، نیروهاشون، خواستشون، آثارشون، فیتکون فی المجتمع سلخ و مال الفرد من الوجود و خواست الوجود. در جامعه یک امری که سلخ افراده ولو انسان الکل هست، که ایره ما در اون قیام معنی تعبیر انسان الکل کردیم، یه انسان الکل به وجود میاد، نه انسان کلی، اشتباه نشه. فرق از میان انسان کلی، کلی اونیست که شام اینم یه فردشه، اون یه فردشه. کل یعنی اونی که همه اینها به منزله یکیست، یعنی اون یه شیء است، اینها همه اجزاش هستن. ولذالک این خیلی مهمه، ولذالک اعتبر القرآن للامت وجودن. قرآن برای امت، که امت هم خود ایشان در همون ذیل آیه سوره بقره معنی کردن، که امت را از اون جهت امت میگوین که مردمی چون از امه یا امت و نه قصده یقصده، وقتی که یک مردمی با یک مقصد و به سوی یک غایت حرکت کردن، اینها رو بهش میگن امت. حالا اهم از این که اون غایت، غایت خیر باشد، غایت شر باشد، ماده باشد، معنا باشد، و بلکه حتی در مورد حیوانات هم که اینا با یک دیگر هماهنگ هستن و هم مقصد هستن، قرآن به اونها هم امت گفته. همچنان که امام هم باز یک معنی اهم نیست در قرآن، هم در مورد کسی که امامیست که هدایت میکنه، یعنی به سوی حقیقت میبره، امام گفته میشه. اون یعنی که به سوی زلالت میبره، امام، و کذالک نبع کلا اناسین به امام امامه، یا فقاتلو ائمه الکفر. حالا اعتبر القرآن للامته وجودن، قرآن برای امت یعنی برای جامعه وجود قائله، یعنی غیر وجود افراد، و اجلا مدت قائله، عمر قائله غیر از عمر افراد، و کتابا سرنوشت قائله غیر سرنوشت افراد، و شعورا وجدان غیر شعور افراد، و فهما شعور و فهم یعنی، و عملا برای جامعه عمل قائله، و طاعتن و معصیتن. اما یه دا آیه ذکر کردن، هر آیه برای یکی از این مدعا وجودن و اجلن و کتابن و شعورن و فهمن و علمن و طاعتن. فقال ولکل امتین اجل، چون که اجل میگه قهرا وجودن بیسیم شده، هر امتی یک مدت داره، یک پایان داره. امت از اون جهت که امت هست خودش یه عمر دارن که غیر از عمر افراده. به ادا جا اجاله هم لای تاخیرون ساعت هم لای تقدمون، اعراف آیه 34 باید مطالعه شد برای این مدعا. آیه دیگر، کل امتن تو دعا الى کتابها، هر امتی به سوی کتاب و سرنوشت خودش خونده می شود، غیر از کتاب فرد است، کتاب جمع است. جاثیه آیه 28 من در حاشیه سابق نوشتم، می دونید چی بوده، ایدن جلد 8 صفحه 85 گفتم که اونجا مراجعه بشه، جلد 8 صفحه 85 کدوم آیه بوده الان مراجعه نکردم. آیه دیگر، زینا لکل امتین عملهم، برای هر امتی عمل خود اونها را زیبا در نظرشون کردیم، برای امت. این همون فهم و شعوره، یعنی برای همه امت یک نوع شعور و یک نوع درک و یک نوع وجدان قائل شده. این آیه را برای اون مدعا گفت. آیه دیگه، آیه 108 انعام، انعام آیه 108. آیه دیگر، منهم امتون مقتصدتون، امتی میان رو، تعمل دیگه برای امت صفت میان روی را آورده، ولی مربوط به مسئله عمل است. این آیه مائده، سوره مائده آیه 66. گفتیم برای امتها طاعت قائل است و معصیت. امتون قائمتون یتلون آیات اللیل، این آیه را آوردن برای اینکه یه امت را مطیع فرض کرده. آل عمران آیه 113، و همت کل امت برسولهم لیعقدوه و جادلو بالباطل لیدهدو به الحق فاخر به توهم فکیف کان عقاب. باز برای امت عاصی این آیه را مثال آوردن، سوره غافر که همون حامیم سجده باشد، آیه 5. و همچنین آیه ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط، آیه سوره یونس آیه 47 است. اجالتاً برای این دو موضوع اساسی که امشب بحث کردیم، این آیات را آیه مطالعه بکنن. توجه کردید که اول هم از اون آیات قسمت اول چیز میکنیم، روش بحث تفسیری میکنیم، بعد بیم به آیات قسمت دوم. اینجا خیلی به بحث‌های، حالا که من باز بیشترم مطالعه کردم، دیدم خیلی به بحث‌های عالی می‌رسیم، خیلی خیلی این بحث، و چه خوب بود که ما اون بحث‌ها رو قبلا کردیم. ان شاء الله امیدواریم خیلی بحث خوبی بشه اینها. در قول مقصر همینها را بحث بکنن که پخته تر بشه.